از این طریق مطلع بشید که هر برنامه در چه روز و چه ساعتی پخش میشه و همچنین اگر موفق به شنیدن برنامه‌ای نشدید، بازپخش برنامه رو از طریق همین تارنما بشنوید. اما علاقه‌مندان برنامه 0 تا 100 از شما دعوت میکنم در این لحظه این برنامه رو همراهی کنید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 57 قسمت از مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش بشید و از این به بعد میتونید از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو ببینید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفتمون، راه‌های ارتباطی رو خدمتون میگم. 30036-37 سامان پیامکی ما هست و تلفن ثابت 22-65-25-25. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، چالش طراحی موتور خودرو در ایران. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفتمون با این بخش ها همراه هست. بخش اول ماشین باز هست که سبحان قالیباف رو اینجا توی استودیو داریم و قرار هست بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی معمولا 3 تا خبر میریم دیگه، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودرو و یک خبر ویژه داریم که توی بخش مربوطه اگه فرصت شد بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه سعی میکنیم که مهمان تلفنی داشته باشیم و مهمان حضوری هم داخل استودیو خواهیم داشت. پس یک گزارشی صفر تا صد، کاری از سرکار خانم پیراسته. و در نهایت بستی چراغ روشن، مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قرار بپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶-۳۷-۲۶-۶۵-۲۵-۲۵، چالش طراحی موتور خودرو در ایران.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمد.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من در خدمتتون هستم.
زنده باشی. سبحان، موضوع برنامه موضوعی که فکر می‌کنم نزدیک باشه به حال و هوای.
اتفاقا دقیقاً من از همین یه جورایی بهونه کردم و استفاده کردم که این آیتم که بحث ماشین هاست بپردازیم به این که اصلا خودروسازها و شرکت ها تو بحث توسعه و تولید خودروهایی که پیشانه درون سوز دارن، یعنی بنزینی هست، چه کارهایی کردن، چی کار میکنن. خیلی. و هر وقت ما صحبت از الان، خصوصا این روزا صحبت از پیشانه میشه، مشخصا همه حواسا میره سمت خودروهای برقی که خیلی هم حاشیه سازن. ولی یه چیز جالب، هنوز که هنوز 90% خودروهایی که داره روی کره زمین راه میره هنوز بنزینیه. یعنی نشون میده که اون طور که خودروسازا فریاد میزدن نتونستن خیلی به این برقی سازی جامعه عمل بپوشونن. چند تا من در واقع نوع موتور که خودروسازها دارن روش کار میکنن و تو فاز توسعه دارن این رو جلو میبرن آماده کردم، که اولیش که نسبتاً از همه به نظر خودم خیلی جذابتر و پرحاشیه تره، یه موتوری هستش که با سوخت سنتتیک یا ای فویل کار میکنه. خیلی جالبه، حالا میگم بهتون. اصلا یعنی فکر کن شما موتوری داری که بنزینش از آب و هوا تولید شده، یعنی
سنتتیکه.
بله سنتتیکه دقیقا. یعنی از دیوکسید کربن و هیدروژن استخراج شده از آب، و چیزی که از خود رو شما در واقع تراوش میکنه همون دیوکسید کربنه که
تقریبا احتراقیه.
بله بله، ولی اصلا آلایندگی نداره و آلایندگی صفره. الان حالا یه خودروساز به نام توی آلمان داریم که داره روی این موضوع با یه همکاری شرکت استارتاپ دیگه کار میکنه، و چیزی که هست دارن سالانه اگر اشتباه نکنم 130,000 لیتر ازش تولید میکنن. ولی یه چالش داره و تقریبا تو هم بگم که اصلی ترین چالشش بحثه.
نگرفتم 130,000 لیتر اون ماده است.
130,000 لیتر اون ماده ها رو داره.
یعنی موتور معمولی. موتوره؟
آره نه 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 نه، موتور معمولی نیست. موتور در واقع بهینه سازی شده برای اینکه از این سوخت استفاده کنه. آها. برای کار کردن. بله بله. برای موتورش تقریبا یه جوری میتونم بگم طراحی شده، ولی خب اصل موضوع اون سوخته که باید تولید بشه. و چالش اصلی هزینه تولید این سوخته. یه چیزی هولوش تقریبا بیش از هر لیترش بیش از 10 یورو هزینه داره برای شرکت که بخواد این در واقع سوخت رو برای این موتور تولید بکنه. مورد بعدی که خب فکر میکنم دیگه تقریبا هم شما هم بزرگواری که اینجا در خدمتش هستیم در مورد شنیدیم، موتور هیدروژنی هستش که خب اینو دیگه اسم ببرم چون دیگه هممون شنیدیم توییتا در واقع چند پیش ازش پرده برداری هم کرد، که میدونیم که اولین حالا در واقع حضورش هم توی خودروی مدل جی آرش بود توی مسابقات رالی، که ازش از اون نسخه یاد کرد و خب نشون داد که میشه از یه موتور هیدروژنی هم استفاده کرد.
پیل سوختی بهش میگن دیگه، درسته؟
ببین اصل موضوع در واقع استفاده از هیدروژن درون موتور خودرو هستش به جای سلول سوختی. و خب تویتا پیشگام این موضوع. چالش اصلی که پیش روی این دست از موتورها هست بحث ذخیره سازی و ایمنی گاز هیدروژنه، که نیاز داره که حتما اون مخزن یک شرایط در واقع خاصی رو داشته باشه که در دمای بالا دچار مشکل و آسیب نشه. ولی در حال حاضر میتونیم بگیم که این موتور میتونه خیلی جذاب باشه واسه خودروهایی که توی مسابقات و رقابت‌های پرفشار شرکت میکنن. اگر وقت دارم آخریشم بگم یا نه؟
نگه داریم این داستانو. موضوع ایمنی که گفتی خودش خیلی جالبه، چون اگه اون کپسول هیدروژن بترکه بله. همه ماشینای تو پیست و تماشاگر و شهر با هم
داستان میکنن. بله.
خیلی متشکرم سبحان، این بخشو فعلا اینجا نگه می‌داریم، ادامه هم بی کمک ازت میگیریم. خیلی ممنونم، با صفر تا صد همراه باشید.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
نظرتون با خبرهای این هفتمون چیه؟ خبر اول، انتقاد مجلس به کندی واردات خودرو. نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس برنامه بودجه مجلس اشاره کردن که با توجه به قولهایی که داده شده و اساساً بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده قرار خودروی وارداتی بیان بازار رو به تعادل برسونن، ولی الان خودروی جدید انقدر گرون شدن که قشر خاصی میتونن بخرنش. ولی در نهایت هم گفتن که بعضی از نهادها همکاری نمیکنن، واردات خودرو خیلی کند داره پیش میره. یه نکته جالب بهتون بگم، هر آنچه خودرو که الان داره وارد میشه مربوط به ثبت سفارش سال گذشته، بیایید دعا کنیم که این واردات همچنان کند پیش بره، چون احتمالش هست کلا پیش نره در آینده. شورای رقابت مجدداً مخالف عرضه خودرو در بورس یک مناظره‌ای رو یکی از رسانه‌ها برگزار کرده بود که سخنگوی شورای رقابت بود و یکی از نمایندگان خودروسازان به تعبیر بود که البته از ایران خودرو بودن. صحبت شده بود که آیا خودرو توی بورس عرضه بشه یا خیر. نماینده خودروسازان خب طبیعتاً خیلی هم مشتاق بودن که خودرو بیاد توی بورس. یه جمله جالبی گفتن که آقا چرا این اختلاف قیمته بین کارخونه بازار بره تو جیب دلال، بذارید بره توی جیب خودروساز که به تولید برسه. سخنگوی شورای رقابت آقای توکلی گفتن که اصلا ما موضوعمون اختلاف قیمته است، قرار نیست که بره تو جیب کسی و اون فرمولی که ما گفتیم قرار هست که این اختلاف قیمت رو حذف بکنه. خبر سوممون، خودروسازان موظف به تحویل خودرو در روز تقویمی شدن. دیدین که توی شرایط فروش خودرو میزنن که 90 روز کاری. سازمان حمایت اومده گفته که آقا همچین چیزی اصلا مخالف آیین نامه است، ما اصلا 90 روز کاری نداریم، باید روز دقیق بگین 90 روز دیگه در فلان تاریخ مثلا باید خودروهاتون رو تحویل بدین. آقایون خودروساز خیلی کارتون سخت شد. ما خبری که میخواییم بیشتر دربارش صحبت بکنیم مربوط به این ماجرای فروش اخیر ایران خودرو که دیدیم که 6 میلیون نفر، بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردن توی شرایط فروشش و در ظاهر اتفاق خوبیه ولی تو بطنش اصلا اتفاق خوبی نیست و میخواییم توی زمینه بیشتر با هم صحبت کنیم. با ما همراه بشین.
صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
چالش‌های طراحی موتور خودرو در کشور، این موضوع اصلیمون هست. 3036372652525 هم صدای ما رو میشنوید و هم تصویر ما رو میبینید. یه بسته گزارشی از خانم پیراسه بشنویم و برگردیم.
بهش میگن پیشرانه، یعنی مجموعه ای از قطعات و سیستم ها که وظیفه‌شون تولید نیرو و حرکت دادن خودروه. طراحی و توسعه پیشرانه ها به عنوان قلب تپنده خودرو یکی از اساسی ترین عوامل پیشرفت و استقلال در صنعت خودروسازی به شمار میره و توانایی یک کشور در طراحی، ساخت و بهینه‌سازی پیشرانه ها نشان دهنده سطح بلوغ فناوری، دانش فنی و ظرفیت نوآوری آن در حوزه مهندسی مکانیک و انرژی. در واقع پیشرانه نه تنها عامل اصلی تولید نیرو و عملکرد خودرو محسوب میشه، بلکه بخش عمده‌ای از کیفیت، بهره‌وری سوخت، آلایندگی، دوام و حتی قیمت نهایی خودرو رو تعیین میکنه. به همین دلیل تمرکز بر طراحی بومی پیشرانه ها میتونه به شکل مستقیم باعث افزایش رقابت پذیری صنعت خودرو، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد زنجیره ارزش داخلی بشه. حالا تصور بکنید ما تو کشور خودمون بتونیم به سمت طراحی و ساخت پیشرانه‌های ملی حرکت کنیم. این موضوع تبدیل میشه به فرصتی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه مواد، کنترل الکترونیکی، سوخت‌رسانی و سیستم‌های حرارتی. این مسیر نه تنها باعث رشد صنایع دانش‌بنیان و اشتغال تخصصی میشه، بلکه زمینه رو برای ارتقای سطح کیفی خودروها و همسویی با استانداردهای جهانی آلایندگی و مصرف سوخت فراهم میاره.
قوی ترین موتور پایگاه‌سوز کشور رو طراحی کرد. این موتور که روی خودروی سوار شده است میتواند با یک بار سوختگیری گاز طبیعی علاوه بر کاهش آلایندگی و مصرف انرژی 400 کیلومتر مسافت را بپیماید. شرکت طراحی و تولید موتور رو اعلام کرده با راه اندازی خط تولید این موتور، تصور ضعف توان و گشتاور موتورهای گازسوز از بین رفته و مطلوبیت محصول در سه حوزه مصرف، آلایندگی و قابلیت رانندگی بالا خواهد رفت. همچنین از دیگر نقاط قوت این طرح جانمایی مخزن گاز در کف خودروست که امکان استفاده از تمامی فضای صندوق عقب خودرو را به راننده می‌دهد.
در نهایت نکته حائز اهمیت اینه که سرمایه گذاری هدفمند در طراحی و تولید پیشرانه‌ها موتور محرک تحول در کل زنجیره خودروسازی کشوره که میتونه ما رو از مونتاژ صرف به مرحله خلق فناوری و توسعه برندهای رقابت پذیر ملی در بازارهای داخلی و بین المللی برسونه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته بابت گزارششون، نکات خیلی مهمی هم توش اشاره کردم. همه اون ماجرای همش بوق هم دیگه، فکر فهمتون بدونی که چه موتوری و چه شرکتی و چه خودرویی بود. چالش های طراحی موتور خودرو در کشور 1336-37-22-65-25-25 نظراتتون با ما در میون بذارید. اجازه بدین که بحث رو دیگه جدی شروع بکنیم. اونجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر علی صلواتی زاده، نایب رئیس انجمن موتور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عوامل محترم برنامه و خدمت شما بگم که شنوندگان یا بینندگان بزرگوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یک تعبیری معمولا توی جامعه روون هست بین مشتریان و مالکان خودرو، میگن این خودرو صدی چند میسوزونه. یک تعبیری هست به استفاده مصرف بنزین این خودرو. به نظر میرسه که نسل جدید و قدیم، ما تقریبا یه نسل موتور را داریم استفاده میکنیم، به معنی واقعی کلمه الان دارن بنزین رو میسوزونن خودروهایی که تولید داخل هستن. از شما بشنویم که وضعیت طراحی و تولید موتورهای داخلی هم کجا هستیم، اوضاعمون خوبه یا نه، در جای مثلا کجای ماجرا هستیم؟
بله ممنونم. اجازه بدید، البته میدونم که وقت کمه، با یه مقدمه 2-3 دقیقه‌ای برسیم به اینجایی که ما الان کجا هستیم، یه خورده جایی که هستیم رو ببینیم بقیه چی شد که به اون جایی که شاید الان افق آرزوی ماست رسیدن، و اینکه قبلش در حد 1 دقیقه من بگم ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که قلب تپنده خودروه.
بله.
قوای محرکه، پیشرانه، پاور ترین، هر چی. یک همونطوری که در این چیزی هم که آنونس بانندی هم که پخش شد بهش اشاره شد، یک مکانیزم چند رشته‌ای، یک سیستمی که بخش‌های مختلفی رو در خودش درگیر داره و به بیانی میگن که 50% محتوای دانشی یک خودرو، ارزش دانشی یک خودرو پیشرانشه. بنزینی باشه، دیزلی باشه، گازسوز باشه، الکتریکی باشه، یا با یک چیزی امبد شده باشه، مثلا هیبرید شده باشه، به هر حال یه چیزی حدود 50% ارزش دانشیه. ما داریم در مورد صنعتی صحبت میکنیم، این رو در ایران که قطعا اینطوریه و در دنیا هم با تقریب خوبی همینه، که پیچیده ترین و بزرگترین زنجیره تأمین رو پشت سر خودش داره.
قاعدتا
به این معنا که یک حجم زیادی از فرایندهای دانشی، از روش‌های خاص ساخت، ریختگری، الکترونیک، مکاترونیک، نرم افزار، سوخت، لوجستیک، تست، آزمون، اینا همه پشتشن، و بخوایم عظمت اینو بگیم اینه که هر یک شغل در طراحی موتور 10 تا شغل در زنجیره تأمینش ایجاد میکنه. این عدد توی چین 12ه. به طور متوسط 10 تا در واقع سوخت. چرا موتور اینقدر پیچیده است که حالا بعدش بخوایم بگیم حالا ما اوضاعمون خوبه یا اوضاعمون خوب نیست و یه کاری باید بکنیم و بقیه چه کار کنیم؟
درست.
ببینید، تقریبا ما با یک سامانه مواجهیم که میدیم دست یک انسان غیر متخصص، خب، و این باید سالهای سال به صورت تکرار پذیر بدون مشکل و در شرایط مختلف بهره برداری کار کنه. هواپیما خب 1000 تا پیچیدگی داره، ما همه مثلا هواپیما، ولی کسی که کاربر هواپیماست یه متخصصه.
بله.
مثل اینه که راننده‌ای در کلاس راننده مثلا فرمول 3 حداقل بیاد بشینه پشت ماشین. چند درصد راننده‌ای ما متخصص موتورن؟ تقریبا اصلا به اینتیجر نمیرسه درصدشون واقعا. و چند درصد سامانه های احتراقی غیر احتراقی، منظورم مهندسیه که ما داریم، اینقدر در شرایط متفاوت کار میکنن. یعنی ما یه خودروی ملی اصلا میسازیم میدیم دست یه نفر که با این میره شمال برمیگرده، یکی توی ترافیکه، یکی نمیدونم اصولا عادت داره نیم کلاچ بره، و همه باید از کار کرده این که در شرایط مختلف، یکی مدام تو ترافیک بزرگ چمرانه.
بله.
در شرط، ولی این مثلا در مورد یک مشعل های پرشر پتروشیمی نیست که همیشه باندری کاندیشنش ثابتن. میدونم چی میگم و همواره داره مانیتور میشه و متوجه عرضم میشین. این یه پیچیدگی عجیبی، یک سامانه تکرار پذیر بخشنده که هر اشتباهی که کاربر کرد اساسا نباید خیلی سخت مجازاتش کنه، چون طرف دیر روغن استفاده میکنه، روغن خوب استفاده نمیکنه. نباید خیلی به صورت جدی این مجازات بشه، وگرنه نارضایتی مشتری رو با خودش به همراه میاره.
مثال مستاقی برای ما میزنید که اگر انجام بدهد چه میشود و اگر انجام ندهد چه میشود؟
ببینید واقعیتش اینه که یه راننده ای فرض بفرمایید اساساً ماشین دنده دستیه و اساساً عادت داره که از این خودرو به صورت نیم کلاچ استفاده کنه، اساساً ریس پاش با کلاچ در ارتباطه. خب یه راننده یا یه راننده دیگه کلن دیر به دیر روغن موتورش رو عوض میکنه،
خب
ولی اگر خیلی زود مجبور بشه بره مثلا آسیب ببینه، به هر دلیلی ماشین دچار مشکل بشه، از کیفیت خودرو شاکیه و این اتفاقیه که در نرم کاربرها میفته. طرف ماشین رو روشن میکنه، هوا سرد، اون مدت زمانی که باید منتظر بمونه رو منتظر نمیمونه، حرکت میکنه، یا اصلا اون دوره‌ای که روغن سیاه بعد عوض بشه، خب بالاخره یه ملاحظاتی استفاده از موتور داره که مثلا آنترانس رو به هم نریزه، اینا این کارا رو رعایت نمی‌کنه.
این موضوعی که آقای دکتر شما بهش اشاره می‌کنید که لزوماً تو جغرافیای ایران
نه، همه جاست نمیده. من دارم به پیچیدگی‌های طراحی موتور برای همه جای دنیا اشاره می‌کنم. منظورم این نیستش که حالا فقط توی ایران اینجوریه. می‌خوام بگم موتور یک سامانه‌ایه که اگرچه الان در دسترس همه هست، اما واقعا طراحیش و پیاده سازیش طراحی چالشی جدیه. من هدفی که میخواستم از صحبتم در واقع بهش برسم اینه، خیلی مفهوم پیچیده ای داره،
به سادگی دسترسی بهش
نیست واقعا.
قبل اینکه مجددا به شما برگردیم، یه سوال خیلی کوتاه در واقع یک پلی بزنیم به بحث خودمون. این پیچیدگی آیا یک بومبسیه برای پیشرفت نکردن؟
خیر.
و چون خیلی 50% ارزش دانش یک خودرو رو داره، پس قرار هست که کسی سراغش نرود؟
نه.
یا اینکه چون ما کشور نفت خیزی هستیم، پس تا جایی که میتونیم میتونیم بنزین تولید بکنیم و مصرف کنیم؟ این در واقع این شالوده سوالی هست که من میخوام برگردم تو بخش بعدی در واقع از شما این موضوع رو بپرسم و با هم پیش بریم. به صورت تلفنی همراه هستیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای سلیمانی، ما معمولاً یه پای این ماجراها مربوط به موضوعات برنامه رو خودروسازا در نظر میگیریم. من الان به جای خودروسازا با شما صحبت میکنم و اگر ازشون بپرسیم که چرا خود موتورامون پیشرانه هامون پیشرفت نمیکنن، قیمت گذاری دستوری و 10 سال و 15 سال و زیان انباشته و اینها، آیا اگر پیش، یعنی این مسیر رو برعکس بریم، اگر پیشرانه ها مدرن بشود، اساسا این تفکر وجود داره که خب مصرف سوخت کمتر میشه، کارایی بهتر میشه، حرف خودروساز چیه تو این زمینه که خیلی انصافا خیلی توی زمینه بلوک موتور ما پیشرفتی نداشتیم، دست کم توی سالهای اخیر. حرف خودروساز چیه؟ اصلا طراحی موتور خودرو کجای صنعت الان خودروی ما هست؟ در خدمت شما.
بله، برای این موضوعات که موضوعاتی هست که نیاز به سرمایه گذاری در حجم بالا و زمان به ثمررسی طولانی داره، انگیزه قوی باید وجود داشته باشه. وقتی سوخت قیمتش تفاوت قابل توجهی با قیمت جهانی و منطقه‌ای داره، برای مصرف کننده چندان مسئله نیست کاهش مصرف سوخت. از اون طرف برای تولید کننده هم که خودروساز میشه، وقتی بازار انحصاری هست، کاهش مصرف سوخت خودرو هم باز چندان ضروری به نظرش نمیرسه و از این جهت ما در چند لایه اصلا انگیزهی برای بهبود تکنولوژی موتور نداریم. چه مصرف کننده که به دلیل قیمت سوخت انگیزه خاصی نداره و چه تولید کننده که به خاطر شرایط انحصاری بازار انگیزه نداره که کیفیت که یکی از مؤلفه‌هاش مثلا مصرف سوخت رو بهبود بده.
آی سلیمانی، مصرف کننده رو متوجه نشدم. مصرف کننده چه انگیزه میتونه داشته باشه یا نداشته باشه؟
در یک بازار رقابتی و در بازاری که قیمت سوخت مثلا نزدیک 50 سنت هست، مصرف کننده
در واقع مطالبه ای نداره.
بله. که خودروی کم مصرف رو اصلا مطالبه کنه و در شرایط فعلی خب این مطالبه اصلا شکل نمیگیره به دلیل قیمت ناچیز سوخت.
من مجددم میخوام برسم به اون نقطه خودروساز، یعنی خب ما این حلقه رو همیشه داریم، به هر حال الان سوخت توی کل دنیا به هر حال گرون شده، چه ایران که در واقع نفت خیز هست به نوعی، چون کشورهای اروپایی که اساسا نفت ندارن، حالا اونا دارن میرن با یک سیاست جدید دارن میان سراغ خودروهای برقی، ولی ما انگار که این واقعا این نفت خیز بودن به اینجا رسونده یا همچنان بحثای قیمتی داره. یه مثال در واقع ساده و ملموس بزنم، خیلی هم شاید حالا اسم بردن ازش اشکالی نداشته باشه، به زبان ریاضی بگم، یه دوره سمن با موتور XU7 قدیمی تولید میشد با حجم 1.8 لیتر 100 اسب بخار قدرت، تقریبا مثلا تقریبا میانه راه تولید سمن بود، تندر 90 اومد با موتوری 20 سی سی کم حجم‌تر و 10 اسب بخارم بیشتر، موتور 1.6 لیتری 110 اسب بخاری. خب خیلی اقبال پیدا کرد موتور اون خودرو و میتونیم تصور بکنیم که اگر یک همچین اتفاقی توی صنعت خودرو و توی طراحی موتور بشه، خب قطعا فروش خودرو هم افزایش پیدا میکنه، کما این که بلوک 405 که خانواده سمند و اینها روش بود خیلی مشکل ساز بود و اساسا با اقلیم ایران دیدیم که نمیخورد و معمولا حالا سرسیلند و شاتون و این چیزها خیلی طبیعی بود براش. این خودروساز این رو هم دوست نداره، در واقع به فروش بیشتر، به درآمدزایی بیشتر این رو هم علاقه نداره.
خب واقعیت این است که سرمایه وسیعی میخواد ایجاد خط موتور جدید، نزدیک به 50 الی 100 میلیون دلار برای تیراژ در حدود 200,000 دستگاه نیاز به سرمایه گذاری وجود داره. در این شرایط فعلی اولا خودروساز نداره این منبع مالی و به خاطر حالا بحثای قیمت گذاری، علاوه بر اون مکانیزم هایی که ذیل ماده 12 رفع موانع تولید دیده شده بود که از محل سوخت صرفه‌جویی یک سری کمک هایی برای سرمایه گذاران در این حوزه هم ایجاد بشه، متاسفانه اون مکانیزم ها هم کارآمد طراحی نشدن و این باعث شده که در زمینه موتور کم مصرف خیلی شاهد این نباشیم که سرمایه گذاری انجام بشه و بازگشت سرمایه مربوط از طریق سوخت صرفه جوی شده رو داشته باشیم. در مورد خودروهای گازسوز به صورت مقطعی این اتفاق افتاد و رشد خوبی در این حوزه رو شاهد بودیم. اگر که این مکانیزم ها یه بازنگری روش انجام بشه میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون از نظر فناوری خودرو سازمان به مرحله رسیده که بتونه موتور کم مصرف رو توسعه بده، چه از نوع هیبریدش چه از نوع احتراق داخلی کم مصرف. عمده گلوگاهی که وجود داره در شرایط فعلی اون سرمایه گذاری اولی است و برای اینکه این رفت بشه حتما نیازه که از طریق صندوق توسعه یا با استفاده از ابزار گواهی صرفه‌جویی سوخت.